أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المعصومين. المولانا ومقتدانا الإمام الجواد عليه الصلاة والسلام، لو سكت الجاهل ما اختلف الناس. تبریک عرض میکنم میلاد با سعادت وجود مقدس امام جواد علیه السلام را و حضر شما رهروان راه آن بزرگوار. جمله کوتاهی از حضرت تبرکن و تیمنان عرض میکنم که مورد ابتلای جامعه امروز ماست. حضرت میفرماید لو سکت الجاهلو مختلف الناس. اگه آدمایی که تو باغ نیستن، تو فضا نیستن، مسائلو نمیدانن، قدرت تجزیه و تحلیل مسائل ندارن، اینها لب فرو ببندن و سکوت کنن، جامعه دچار اختلاف نمی شود. اختلافاتی که تو جامعه رخ می دهد به خاطر اظهار نظرهای بیجا و بیموردی است که از سوی انسانهای جاهل انجام می شود. لو سکت الجاهلو مختلف الناس، یعنی اگر می بینید تو جامعه مردم گروه گروه می شوند، فرقه فرقه می شوند، تشنج تو جامعه به وجود میاد، اختلاف به وجود میاد، دلیلش اینه که افرادی که تو فضا به مسائل نیستن علمدار میشن، سخنگو میشن، حرف میزنن، اظهار نظر میکنن. این اظهار نظرها هم کار دست خودشون میده و هم جامعه را به اختلاف میکشاند. این کلام نورانی امام جواد علیه السلام است. من بابت دیروزم عذرخواهی میکنم، آثارشم کمی پیداست که حالم صبح که خواستم بیام دیدم با عدسه ها و صرفه ها و مراعات شما کردم خلاصه نیامد. ما بحثمون در رابطه با وجوب اختبار بود که آیا برای تمییز دم عذره و دم حیض چه راهکاری را باید در پیش بگیریم. سید وجوب اختبار را مطرح کرد. ما به روایت خلف ابن حماد تمسک کردیم، منتها از روایت خلف ابن حماد توانستیم حکم دو صورت را از صور پنجگانه به دست آوریم. گفتیم بریم سراغ روایت دیگر که این روایت صحیحه زیاد ابن سوقه هست. آیا می توانیم سه صورت دیگر را که مجموعاً بشود پنج صورت از این روایت به دست آوریم یا نه؟ ما اولین گامی که در این زمینه گذاشتیم آمدیم متن روایت را نظر مبارک شما بزرگواران قرائت کردیم، بعد هم پرداختیم به سند روایت تا رسیدیم به جناب حسن ابن محبوب. در رابطه با حسن ابن محبوب حرفای فراوانی بود. یک پرسشی در پایان بحث اون روز مطرح شد که امروز ما متکفل پاسخگویی به این پرسش هستیم. منتها قبل از اون باید عرض بکنم که شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه ایشون را به نیکی یاد می کنند. جناب حسن بن محبوب سراد صفتون روا عن ابی الحسن رضا علیه السلام و روا عن 60 رجلا من اصحاب ابی عبدالله و کان جلیل القدر. بعد میگه یعد فی الارکان الاربعه فی عصره، ایشون جز ارکان اربعه بودن در عصر خودش. جهت اطلاع دوستان عرض بکنم اصطلاح ارکان اربعه در روایات معصومین ما بیان نشده، منتها محدثین ما نسبت به شخصیت هایی که دارای فضیلت هایی بودن اینها به خاطر اون جایگاه و منزلت و مقامشون به عنوان ارکان نام بردن. مثلا 4 نفر از شخصیت های برجسته هر عصر اینا بهشون گفتن ارکان اربعه. مثلا در رابطه با نخستین ارکان اربعه از این بزرگواران نام برده شده، جناب سلمان فارسی و جناب ابوذر غفاری و جناب مقداد و جناب عمار ابن یاسر. این 4 تا بعد از، یعنی در عصر پیغمبر، به عنوان ارکان اربعه شناخته شدن. البته اثبات شی نفی معادا نمی کند، جایگاه امیرالمومنین اون سر جای خودش محفوظ هست. عرض شد خدمت شما بین که در عصری که جناب حسن ابن محبوب زندگی می کرده، جناب شیخ طوسی می فرماین یعد فی الارکان الاربعه فی عصره، که مقصود از ارکان اربعه در عصر حسن ابن محبوب علاوه بر خود جناب حسن ابن محبوب شخصیت های مثل حسن ابن فضال هست، این احد الارکان الاربعه، چون جناب شیخ طوسی ذکر نکرده، فقط فرموده یعد فی الارکان الاربعه فی عصر حسن ابن فضال هست، صفان ابن یحیی هست، جناب ابن ابی عمیر هست و جناب حسن ابن محبوب. حسن ابن محبوب و حسن ابن فضال و صفان ابن یحیی و ابن ابی عمیر اینها در زمان خودشون ارشد در زمان حسن ابن محبوب به عنوان ارکان اربعه، کما اینکه یه ارکان اربعه قبل از اینا داریم غیر از اون ارکان اربعه اولیه سلمان و مقداد و ابیذر و ارشد خدمت شما بین که عمار یاسر. قبل از اینها ارکان اربعه ارشد برید اجلیست، اینم من الارکان الاربعه، و جناب زراره است من الارکان الاربعه، و جناب ابو بصیر مرادی من الارکان الاربعه، عرشبت خدمت شما بیگی که و محمد ابن مسلم، اینا از ارکان اربعه قبل از زمان حسن ابن محبوب محسوب می شوند. پس اصطلاح ارکان اربعه در روایات اهل بیت وارد نشده، منتها محدثین بزرگوار ما موقعی که شخصیت های صاحب فضیلت می دیدن اینا را به عنوان این که بلند آوازشون کنن نام ارکان اربعه رو اینها نامگذاری میکردن. این جهت اطلاع سروران عزیز. منتها یه مسئله مطرح شد راجع به جناب حسن ابن محبوب، لازمه به ذکر بود و دیگه تکرار نکنم، ممکنه تکرار برای علمای اعلام ممل باشه. گفتیم که جناب نجاشی عرض شود خدمتتون این که می فرمایند که احمد ابن محمد ابن عیسی در ابتدا از ابن محبوب روایت نقل نمی کرده، چون ایشون را متهم به کذب و عدم وساقت می کردن. حالا منشأ کذب و عدم وساقت هم خدمت علما عرض کردم چی بوده، که متهم به کذب و عدم وثاقت بوده. بله، حالا عرض میکنم خدمتتون. به خاطر اینکه از ابو حمزه استمالی نقل میکرده به طبق اون تاریخی که اون روز خدمت علمای اعلام عرض کردیم، در سن یک سالگی بوده جناب حسن ابن محبوب، که این سن یک سالگی با عمر جناب ابو حمزه استمالی که میسنجیم میبینیم سازگاری ندارد که یک طفل بفرمید یک ساله بیان نقل روایت کند، اونم به ظاهر بدون واسطه از جناب بفرمید ابو حمزه استمالی. منتهی مراتب امروز ما یه جوابی برای این مطلب و استبعادی که عرض شود خدمتومی که وجود داشت عرض میکنیم، که پاسخ این سوال که چگونه جناب ابن محبوب که در زمان وفات ابو حمزه استمالی یک ساله بوده است، این همه روایت از ابو حمزه استمالی نقل کرده، طفل یک ساله گهواره نشین چگونه میتواند روایت نقل کند؟ اونم بدون واسطه، حالا گاهی از اوقات با واسطه است، میگیم بعدا انشاءالله بزرگ شده. این اشکال باعث شده که نجاشی بنویسد اصحاب ما حسن ابن محبوب را متهم میکردن به این بیان که میگفتن جور در نمیاد با این سن و سال ابن محبوب از ابو حمزه نقل روایت کند، لذا برچسب از شبت عدم و ساقت به جناب ابن محبوب زد. و احمد ابن محمد ابن عیسی هم در ابتدا از ابن محبوب روایت نقل نکرده، زیرا همین اتهامی که دیگران می زدن ایشون هم می زده، گفته چه اعتمادی به طفل یک ساله است؟ مثلا طفل یک ساله تو این فضاها میگه هست که حالا نقل روایت کند یا نه. امروز میخوایم پرده از روی این راز برداریم و بیان کنیم که نه، حسن ابن محبوب از ثقات است و وجه این که هر شبت یک ساله بوده و امثال زاله اینها این شکلی است. خوب دقت بفرمایید فضلای معاصر ما. بعضی گفتن که احمد ابن هر شبت محمد ابن عیسای اشعری بعدا ملتفت این نکته شد که درسته ابن محبوب مستقیما از ابو حمزه نقل روایت کرده، خیلی جواب اشکال بدیم که طفل، اما جایی بنده خدا نگفته، جایی ننوشته که سمعت عن ابی حمزه کذا، تا شما بگید بچه یک ساله چرا از ابو حمزه نقل میکنه، هیچ جا تو نوشتاریشون سمعت عن ابی حمزه نیست. هر شبت خدمون که در نتیجه با توجه به مسئله سنش در زمان تلقی روایت متهم به کذب شود. اگه اینو میگفت میگفتیم بله سمعتو، خب کی سمعتو، کجا بودی جناب علی؟ لذا ابن عیسی به این اطمینان رسیده که ابن محبوب این روایات را همطور که عزیزمون فرمودن در کتابها و نوشته های ابو حمزه استمالی دیده، و یعنی بعد که بزرگ شده این را در اون کتاب ها دیده و بر اساس اون آمده نقل کرده. اگر سمعتو میگفت هرچه بد مسئله حل بود و امثال است، و بدین شکل از اون روایت کرده از کتاب. جناب علی الان از کتاب نقل میکنید، هرچه بد خدمتتون این که ابو حمزه هم از دنیا رفته، الان شما ازش نقل میکنید، قدهی بر شما وارد نیست، بلی سن و اینا را دیگه ملاک حساب نمیکنن. اصطلاحاً به این کار میگن وجاده، در علم رجال میگن وجاده، یعنی موقعی که مطلبی را از کتابی چیزی نقل میکنید. نه مشکلی نیست، هنوز خودشون سالم هم مرحوم آیت الله بروجردی رضوان الله تعالی علیه یه توجیه دیگری برای وثاقت جناب ابن محبوب کرده، اونم جالبه. عرض شود خدمتون این توجیه را آیت الله شبیری حفظه الله تعالی ایشون در بحث خمسشون از مرحوم آیت الله بروجردی نقل می کند برای وساقت جناب حسن ابن محبوب. این خیلی جالبه، شاید نشنیده باشید، شاید هم شنیده باشید. ایشون می فرماید در سابق مرسوم بوده که می آمدن برای افراد ممیز و اطفال و حتی نوزادی که در رحم مادرش بوده اجازه روایت می گرفتن. حنایت فرمودی بچه تو رحم مادر از یه بزرگ اجازه می گرفتن که شما اجازه می دید بعدا که این آقا بفرمیدا بزرگ شد نقل روایت کند. یعنی از طفل ممیز نوزادی که در رحم مادر بوده اجازه روایت می گرفتن، لذا ممکن است پدر جناب حسن ابن محبوب برای فرزندش از ابو حمزه سمالی حتی هم یک سالگی دیگه، حالا تو رحم مادر از اونجا نمیرید، هم یک سالگی که شما استبعاد میکنید همین رو میگید، اجازه روایت گرفته باشه. بنابراین روایت حسن ابن محبوب از ابو حمزه سمالی با اجازه ابو حمزه سمالی بوده، بنابراین روایتی که نقل میکنه چون اجازه داشته این روایت را میتونسته بعداً عرض شود نقل کنه. بعدها ابن عیسی که عرض شدیم توجه به این نکته پیدا کرده که بابا این طفل یک ساله مستقیما نقل روایت نمی کند، یا به تعبیر اول عرض شدیم خدمتون چون بدون واسطه نقل نکرده بلکه از کتابهای او نقل کرده که مشکل ایجاده، یا نه از باب این که اجازه نقل روایت داشته بعدها که بزرگ شده آمده از ابو حمزه سمالی نقل روایت کرده اجازه داشته که چنین نقل روایتی بکند طبق توجیه مرحوم آیت الله بروجردی. لذا ابن محبوب عرض بعد از این اتهام بنده خدا خارج شده و حاضر شده که این احمد ابن عیسی اشعری از او روایت کند. این راجبه جناب حسن ابن محبوب. پس حسن ابن محبوب به یک کلمه سقطون آفرین. میم سراغ علی ابن رعاب. علی ابن رعاب شیخ طوسی در کتاب فهرستشون درباره ایشون میفرماید علی ابن رعاب الکوفی له اصل کبیر و هو سقطون جلیل القدر. کلمه اصل کبیر، سوال میکنید اصل یعنی چه؟ اصل کتابی است که مؤلف در اون احادیثی را با واسطه یا بدون واسطه از امام روایت کرده باشه به جمع آوری کرده باشه، میشود اصل. اصل داریم در موقعی که اصول اربعه دیده دیگه، این مفرد همون اصول اربعه و امثال ذلک. نوشتن خیلی جالبه، عرض شود خدمتتون این که پدر حسن ابن محبوب به ازای هر حدیثی که فرزندش از علی ابن رعاب نقل می کرده و می نوشته یه درهم بهش می داده. چقدر تشکیخ زیباست. پدر حسن ابن محبوب می گفته هر روایتی که از علی ابن رعاب تو نقل کنی من یه درهم بهت میدم. حالا صاحب چقدر درهم شده خدا میدونه. آخرین مرحله‌ای که ما باید سند روایت را تکمیل کنیم خود زیاد ابن سوقه است که مستقیما جناب زیاد ابن سوقه طبق نقلی که خدمت علمای اعلام و حجج اسلام کردیم قال سئل ابو جعفر. کی گفت؟ زیاد ابن سوقه. خود این چکاره است؟ شناخته شده است نیست؟ نجاشی عنوان مستقلی را برای زیاد ابن سوقه قرار نداده، اما در ضمن ترجمه خودمون که میگیم نشرحاله احسن. ترجمه حفص ابن سوقه اونجا زیاد ابن سوقه را هم توصیف می کند، یعنی باب مستقلی، فصل مستقلی برای زیاد ابن سوقه باز نکرده، ولی به حفص ابن سوقه که رسیده اشاره به زیاد ابن سوقه هم کرده. حفص ابن سوقه الامری یا الامری، الامری ما می خونیم انشاءالله که اینطور باشه. از شبت خدمتون مولا عمرو بن الحریث المخزومی روا عن ابی عبدالله و ابی الحسن علیهم السلام ذکره ابو العباس بن نوح فی رجالهما، در رجالشون ذکر. حالا تو متن یه تعبیرات کمی مختلفه، یه تعبیر داره اخواله یعنی دایی‌هاش. اجازه بفرمه للمتکلمن یلفق به کلامی ماشه، من گفتم تو یه تعبیر دارد، من راشم که تعبیر دیگه هم هست. اخواله زیاد و محمد ابن سوقه اکثر منه روایتن عن ابی جعفر و ابی عبدالله علیهم السلام. اینجا سخن از دایی های عرصت خدمتومی که زیاد ابن سوقه شده که هر ستشون استقاط هستن که از امام باقر و امام صادق نقل کرده. اون چه به نظر میرسد ظاهرن در استنساخ رجال نجاشی تصحیفی ای تغییری صورت گرفته، در رجال نجاشی آمده اخواله که الان خوندیم، اما در رجال علامه حلی همطور که عزیزمون فرمودن ذیل ترجمه حفص ابن سوقه که از کردیم مستقلن راجع به زیاد ابن سوقه صحبت نکرده، به مناسبت حفص ابن سوقه سفر بودن زیاد ابن سوقه را هم مطرح کرده، میگه اخو زیاد و محمد ابن سوقه اکثر منه روایتن عن ابی جعفر و ابی عبدالله علیهم السلام، که اینم در رجال علامه است صفحه 58. در رجال شیخ طوسی ذیل ترجمه زیاد ابن سوقه میگه اخواه، اخواه دارد شیخ طوسی میگه اخواه، یعنی دایی در کار نبوده بلکه برادراش بوده. احسن. اخواه البته اینجا داره محمد و حفص داره، ولی در بعضی از جاها زیاد و محمد داره. اجمالا زیاد ابن سوقه هم بنابراین از نظر رجالیون ما مورد تایید است. از شبت نتیجه جمع‌بندی کنیم محضر علمای اعلام و فضلای کرام با بررسی رباط سند نتیجه میگیریم که این روایت هم صحیح هست. منتها یه سوال ممکنه ذهن سروران ما را به خودش مشغول بکنه و اون سوال اینه که در ترجمه این رباط، یعنی شرح حال و تراجم اینها، در منابع رجالی ما به مذهبشون اشاره نشده که اینا مذهبشون چی بوده. از این که اشاره نشده معناش این است که مفروغون بفرمایید ان بوده امامی بودن اینها، ولو کان لبانه اگر چیزی دیگری می بود بفرمایید ذکر می کردن. پس بنابراین امامی بودن برای اینها ملموس بوده و مفروغون ان بوده، لذا این روایت به صحیحه اطلاق شد. بنابراین میگیم برای اطلاق روایت به موثقه حتما باید در ترجمه راوی به مذهب واقفی یا فتحی بودن تصریح بشود. ما ثقه نگفتیم، ما گفتیم روایت صحیحه زیاد ابن سوقه و این اشاره به این بود که مذهب امامی است. یعنی اگر فتحی بودن یا واقفی بودن ممکن بود ثقه باشن، اما دیگه عنوان صحیحه بر اینا اطلاق نمیشه. این صحیحه هم مانند صحیحه خلف ابن حماد سروران فاضل من شامل صورت اول و صورت دوم میشه. صورت اول و دوم عبارت این بود، تعبیر این است فرعت دمن کثیرن، لا این روایت دوم است، فرعت دمن کثیرن لا ینقطع عنها یوما، این اطلاق داره و هم شامل جایی می شود دو سوره ما سوره اول دوم سوره اولش اینه جایی می شود چون در هر دو زوال بکارت بود هم سوره اول و هم سوره دوم شامل جایی می شود که پس از علم به زوال بکارت از ابتدا نوع دم مشکوک بوده براش، یعنی بکارت قطعا زائل شده، از ابتدا استمرار دم براش مشکوک بوده که این استمرار دم بکارت هست یا بفرمایید حیض است. و همچنین از شامل جایی می شود که از ابتدا معلوم بوده که دم بکارت خارج شده، اما دمی که در ادامه خارج شده مشکوک است که آیا دم حیض است یا دم بکارت. پس اولی زوال بکارت هست، خون که آمده نمیداند چه خونی است مشکوکه. دومی زوال بکارت شده، عرض شود خدمت شما به این که و دم بکارت هم بفرمیدا خارج شده، منتها استمرار دم را نمیداند که آیا دم حیض است یا نیست. واضحه که مورد این روایت باز شامل صورت عرض شود خدمت شما به این که چهارم و پنجم نمی شود، منتها سوال این است که آیا شامل صورت بفرمیدا سوم می شود یا شامل صورت سوم نمی شود. عرض شود خدمتتون این که صورتی که جاریه بله قبل از افتضاض حائض بوده است، از شبت خدمتون این که صورتی که قبل از افتضاض حائض بوده نیز می شود، یعنی مربوطه به کجاست؟ صورت بفرمیدار سبون به خلاف روایت اول که تنها شامل صورت اول به صورت دومیش. حالا چطوری هر چقدر روایت اول شامل صورت سوم نمیشد؟ چون تعبیری که ما در روایت اول داشتیم این بود ان رجلا من موالیک تزوج جاریه معصرا لم تتمت، یعنی اصلا حیض نشده بود و صورت سوم ما فرض بر این بود که حیض. این روایت که نگاه کردیم، یعنی روایت زیاد ابن سوقه که محضر علما و فضلای معاصر مطرح شد، ببخشید من دوباره بخونم، آفرین به شما. نگاه کنید عبارت این است سئل ابو جعفر علیه السلام عن رجل افتز امرأته او امته فرعت دما كثيرا لا ينقطع عنها يوما كيف تصنع بالصلاه قال تمسك الكرسف فان خرجت القطن متبقه بالدم فانه من العذراء تغتسل وتمسك معها قطن وتصلي فان خرج الكرسف منغمسا بالدم فهو من التمس تخود عن الصلاه. در اینجا موقعی که ما نگاه میکنیم عرض شود محضر شما به این که در اینجا تعبیر این شکلی داشت که پس صورت اول و دوم تنها شامل میشد، اما عرض شود خدمت شما به این که بله اینجا بنابراین در مورد حکم این صورت سوم ما با مرحوم صاحب جواهر همراه هستیم. ایشون میفرماید اما لو کانت حائضا سابقا ثم افتزت البکاره و بقی الدم سائلا ثم شک فقد یظهر من بعض مشایخنا الحکم به اصالت الحیض و استصحابه ولا یرجع الى الاختبار المذکور و فیه من اون ظاهر لظهور الادله فی اعتبار هذا الوصف فی نفسه بامتیاز الحیض عن العذره. من خواهش میکنم یکی یکی یه حواشی داره که من این حواشی را محضر مبارک دوستان فاضلمون بخونم که مطلب برای علمای اعلام روشن بشه. عرض شد محضر شما به این که حضرت امام قدس الله نفسه الزکیه در مورد اطلاق حکم وجوب اختبار در این روایات نسبت به این دو صورت و صورت دیگر که از نوع شک ساری است، شک ساری که میدونید مال مازندران نیست، شک ساری مربوط به چه است؟ مربوط به این که حالا توضیح میدن محضر علما که بعد از زوال بکارت یقین دارد که دم بکارت از او خارج شده، تا اینجا یقین هست، یا یقین دارد که دم حیض از او بفرمیده خارج شده، اما بعدن در اون یقین سابق شک می کند. این بهش میگن شک، یعنی شکی که سرایت می کند به یقین سابق، این ساری بودن به اعتباره، و شک لاحق را به یقین سابق سرایت می دهد. می فرماید ترک استفسال، حضرت امام می فرماید ترک استفسال دلیل على اطلاق الحکم. خلاصه امام می خواد بفرماید که این روایت، یعنی روایتی که ما راجع به اختبار مطرح کردیم، ایشون می فرماید این روایت شامل همه بفرماید صبر می شود. به دلیل چی؟ به دلیلی که تفصیلی در این روایت ذکر نشده، یک جا آمده این یک جا آمدن همه را شامل می شود. یعنی از این که امام معصوم صلوات الله و سلام علیه بین صبر مختلف، یعنی پنجگانه، تفصیل نداده استفاده می شود که حکم وجوب اختبار به صورت مطلق فرموده، خواه صورت اول، خواه صورت دوم، خواه صورت سوم، خواه صورت چهارم، خواه صورت پنجم. امام میخواد یک کاسه از این روایت همه صور را استفاده کنه. اجازه بفرمایید این را اگر امشب فرصت کردید، حال داشتید، به کتاب طهاره ایشون مراجعه بفرمایید و جلدی صفحه 40. از شبت محضر شما به این که این مطلبی است که در این مورد آمده و امام به این مسئله اشاره می کنه. بیایم سراغ بحث بعدیمون. بنابراین در مورد حکم این صورت سوم ما نظرمون نظر جناب صاحب جواهره و صاحب جواهر تو ذهن مبارکشون این است که اگر حائض باشد سابقا ثم افتزت البکاره و بقیت دم و بفرمایید سائلا، که اون صورت سوم ماست دیگه، ولی ثم شک فقد یظهر من بعض مشایخنا الحکم به اصالت الحیض و استصحابه ولا یرجع للاختبار المذکور. صاحب جواهر حمله می کند به جناب شیخ جعفر کاشف الغطا و از او به نام بعض مشایخنا یاد می کند که در کتاب کشف الغطا جلد 2 صفحه 198 فرموده منها ان یکون الحیض متقدما، همین صورت سوم، و یشک فی انقطاعی و حدوث دم بفرمایید عذره، ولا شک فی الحکم ببقاء الحیض حتی یثبت خلافه، تا اینکه خلافی ثابت بشه. یه نکته خوبی است خدمتتون بگم. مرحوم شیخ انصاری در مکاسب خیلی از کاشف الغطا به بزرگی یاد میکنه و از او احسن به عنوان بعض الاساطین یاد میکند، اما به صاحب جواهر که میرسد بسیار بیشون اشکال میکنند و تعبیر بعض المعاصرین در رابطه با جناب صاحب جواهر مطرح میکنند، در این حال که داستان صاحب جواهر و شیخ انصاری هم معروفه که جناب صاحب جواهر در حال احتضار بود، سوال کرد شیخ کجاست؟ چون شبهه مرجعیت راجع به جناب شیخ وجود داشت، شیخ رفته بود در حرم امیرالمؤمنین برای شفای صاحب جواهر عرشبت دعا کنند. شیخ را دیگه از اونجا آوردن کنار عرشبت صاحب جواهر. میخوام بگم این چنین رابطه بوده، ولی تو مباحث علمی با هم تعارف بفرمیدا و تازه از ایشون به عنوان بعض المعاصرین یاد میکنه. اما به کاشف الغطا که میرسد تعبیر بعض الاساطین و استوانه های علینا. از شبت خدمتون یه نکته مهم دیگری که از شیخ جعفر کاشف الغطا خیلی هم ادعای بزرگی کرده، فرموده است که پرده اسمت و بکارت فقه را سه نفر برداشتن، یکی شهید اول، دیگری خود من و سومی فرزندم شیخ موسی است. اینم راجع به جناب کاشف الغطا. یعنی فقه گویا حجاب روش بوده، من آمدم کشف الفرمیدا غطا کردم و پرده را برداشتم، ولی من تنها نبودم، کنار من شهید اول، اونم این لومه را در کجا نوشتا؟ در زندان. و دیگری هم فرزندم شیخ موسی است. حالا این کلمه اصالت الحیضی که در کلامش کاشف الغطا هست تعبیر کرده و قدیزهر و ساجوال میگه و قدیزهر و من بعض مشایخنا الحب به اصالت الحیض بست صحابه ولا یرجل الاختبار المذکور. میگه این گونه موارد که سابقا حائض بوده بعد ابتزاز بکارت شده و دم همچنان روان هست و شک میکند که آیا دم بکارت است یا دم حیض، جناب کاشف الغطا فرموده ما میگیم اصالت الحیض جاری میکنیم، که همون قاعده امکان است که اصطلاحا قاعده امکان به اینجا گفته میشود. منظور از اصالت الحیض قاعده امکانی که حالا البته مفصل درباره قاعده امکان بحث میکنم. صاحب جواهر میگه و فیه من و ظاهر، یعنی حرف جناب کاشف الغطا را ما قبول نداریم که اختبار را رها کنیم و تمسک کنیم به اصالت بفرمایدا حیض و استصحاب حیض. لظهور الادله، چون ادله ما از شبه خدمتون ظهور دارد، فاعتبار هاذ الوصف، مقصود از وصف ایل آفرین شما آفرین لظهوره، یعنی ما معتقدیم اینجا هم اختبار لازمه، نمیشود صاف سراغ قاعده امکان رفت، کل ما یمکن ان یکون حیزن فهو و حیزن، نمیشود، قاعده امکان اینه. جناب کاشف الغطا میگه ما اصالت الحیض جاری میکنیم، استصحاب حیض جاری میکنیم، نیاز به اختبار نیست. جناب صاحب جواهر که ما هم طرفدار ایشون هستیم میگیم لظهور الادله فاعتبار هاذ الوصف، ای وصف اختبار فینا به امتیاز الحیض عن العذره، یعنی اگر بخوایم تشخیص بدیم حیض کدام است بفرمایید، خون بکارت کدام است، باید همون روش اختبار را در پیش بگیریم. توضیحاتی داره که انشاءالله فردا هست.